بسم الله الرحمن الرحیم. سرگرد که پا می‌گذارد داخل اتاق، آسید باقر طبق معمول که برای همه بلند می‌شود، برای سرگرد هم بلند می‌شود و همراه با او می‌نشیند. گودرز هم کنار اتاق کنار آقا جاگیر می‌شود. سرگرد ننشسته، خادم خانه سینی کوچک چای به دست وارد می‌شود. به نزدیک سرگرد نرسیده مکسی می‌کند و نگاهی می‌اندازد. مردد می‌ماند. دیگر نزدیک نمی‌شود. چای را با فاصله از او می‌گذارد و دور می‌شود. آقا ساکت است و تسبیح گلیش را می‌چرخاند. گودرز چشم دوخته به سرگرد که چشمش به زمین قفل است. با همه اطمینانی که به سرگرد دارد می‌ترسد که برای آقا اتفاقی بیفتد. آقا که انگار می‌داند سرگرد نمی‌تواند شروع کند، حرف را سر می‌اندازد. خب پسرم، انشالله که خوب هستید. اگر نبود شروع آقا، شاید سرگرد تا صبح همانطور ساکت می‌نشست. به مرحمت شما، دوست نداشتم مزاحم شما بشم، اونم با این لباس، اما چاره‌ای نبود. مراحمید آقا جان، بفرمایید، امرتان. سرگرد دهانش را مزه مزه می‌کند و بعد از کمی من و من می‌گوید: حقیقتش آقا سید، زیاد نمی‌خوام وقتتون رو بگیرم. پیغام رئیس جدید شهربانی رو براتون آوردم. نمی‌دونم چقدر باهاش آشنایید. یه دو ماهی میشه که اومده. دوره افتاده و با بزرگای شهر جلسه میگیره. از کسبه و تجار گرفته تا دکتر مهندسا و بقیه. حالا هم رسیده به قشر آخوند و روحانی. از شما که پنهون نیست، چند تا از هملباسیای شما هم تا به حال اومدن شهربانی و باهاش گپ و گفتی داشتن. یه چند تایی هم که نیومدن، همه نامه زدن. فقط شما موندین. حقیقتش منو مأمور کرده ابلاغ کنم که با شما صحبتی داشته باشه. به اینجا که میرسد باز ساکت میشود و با لبه کلاهش که روی زانو گذاشته بازی میکند. گودرز سینه چای را نزدیک سرگرد میکند. آسید باقر که منتظر شنیدن ادامه حرفای سرگرد است و چیزی نمیشنود، باز راه حرف زدن را برایش باز میکند. در خونه آسید باقر به روی همه بازه. میگفتید تشریف بیارن. دیگه این همه پیغام فرستادن نداشت. همه حرف همین آسید. ایشون میخوان که شما برید شهربانی. آقا به خنده میگوید: پس همه کلام این بود؟ ایشان تازه اومده و خیال برش داشته که سید باقر هم از جنس همون بدل پوش هاست که آمدند خدمت ایشان به دستبوسی. درک نکرده که آن حضرات لباس روحانیت را دزدیدند و با لباس مبدل رسیدند به خمراست شدند. شأن لباس روحانی را درک نکرده ایشان. سرگرد کمی روی دوزانو جا به جا می شود. حرف از دستبوسی نیست سید، فقط صحبته. اگه شما تشریف بیارین اونجا، مطمئنم میتونید قانعش کنید و زبونشو بند بیارین. آقا اخمی به صورت میگیرد و میگوید: این فریبی که میان کلامت هست آقا جان، مال شما نیست. پس دیگه اصرار نکن. حالا که مجبور بودی بیایی، فقط حرفت را بزن و برو. اما از طرف حقیر به ایشان ابلاغ کن که ما کاری با ایشان نداریم. اگه خودشان کار دارند بفرمایند. سرگرد سینی کوچک چای را کنار میگذارد و خودش را کمی جلو میکشد. این بار به چهره آقا نگاه میکند و جدیتر میگوید: آسید، سرهنگ توی تهران خدمت کرده. آدم اونقیه، آتیشش تنده، شاید شما نشناسیدش، اما هیچ از ته کارش معلوم نیست. شاید یه کاری کرد که به عقل اجنه هم جور در نیومد. به نفعتون قبول کنید و بیاین. اینجوری یکم آروم میشه. یا لااقل یه دستخط بدین. اون وقت سر فرصت خودم باهاش صحبت میکنم که یه جلسه اون بیاد پیشتون. اخم به چهره آق سید باقر مینشیند. سرد نگاه سرگرد میکند و دستی به ریش سفیدش میکشد. لحن کلامش بلندتر از قبل است. نفع و ضرر ما دست سرهنگ نیست آقا جان. شما هم لازم نیست روش قصه ما را بخورید. بهتر این را هم بدانی که حرف سید باقر همین است و بس. ما کاری با ایشان نداریم. پس نه حضوری پیش ایشان می رویم و نه نامه برای ایشان می فرستیم.
همچنان که میدانید هر دینی میتونه هفت به اصطلاح هر دینی رو میشه از هفت منظر بررسی کرد، یا میتونیم بگیم هر دینی هفت گونه متفاوت از خودش میتونه نشون بده، یا هفت بخش متفاوت رو نینیان اسمارت در کتاب تجربه دینی بیان میکنه که محوری ترینشون شعائر هست، بُعد فقهی دین هست، تجربه دینی هست، اینها محوری ترینشون هست، بُعد عرفانی دین هست، بُعد اجتماعی و سیاسی دین هست. محوری ترینشون اینها هستن. حالا من میخوام ببینم جناب آقای کیقوبادی وقتی که وارد این اثر رو برای من روایت کرده کدوم جنبه از دین تو این رمان تبرز بیشتری داره. من فکر میکنم ست محورش خیلی بیشتره. یک بُعد سیاسی اجتماعیش که ما این بُعد سیاسی را در رفتارها و کردارهای جناب سید باقر که به نوعی نماد انقلابی یا رهبری مردم را در دست میگیره، در جایهای مختلف آقای سید باقر، اونم فقط به خاطر اینکه چون که آدم دینداری است، چون که دیندار هست، آدم صادقی هست و مردم بهش اعتماد دارن، امورات اجتماعی و معنوی مردم را رفع و رجوع میکنه، ما سید باقر رو به عنوان نماد دینداری در این رمان میتونیم رصد کنیم که جاهای مختلف هست. نمونه بارزش اونجایی که این گروه یا این میخوان برن کلاته، از شهر سبزوار، از سبزوار میخوان برن کلاته، حاکمیت تحریک کرده مردم و بعد اون بقالی که اونجا هست، اصغر بقاله دیگه، مردم رو تحریک کرده و همه میخوان برن بزنن مردم کلاته را داغون کنن. یک مسئلهی به نوعی اختلاف قومی قبیلهی پیدا کردن با هم و پشتش هم شهربانی اینا هست. تنها کسی که میتونه مردم را آرام کنه، اون شهر را به آرامش برساند، جناب آسد باقر هست. یا این گونه از رفتار رو در گودرز ما بیشتر میبینیم، در عبدالرحیم بیشتر میبینیم. بُعد دیگرش که اگر بخواهیم از دین صحبت کنیم، بُعد شعائره که تو در این رمان خیلی پررنگ هست. مسئله ماه رمضان هست، افطار هست، سحر هست، شبهای احیا هست، مسئله عید فطر هست، محرم هست. بعد عرضم به حضور شما که نمونه بارزش در عروسی فریده ما میبینیم و شعرهایی که خونده میشه، جدا کردن محرم و نامحرم. خب اینها را هم میتونیم به حساب بُعد شعائری دین قرار بدیم. و همچنین در این رمان ما میبینیم حضور امامزاده شعیب هست، اونا بوده. همچنین ما میتونیم بُعد اخلاقی دین را هم رصد کنیم که مثلا در رفتار عبدالرحیم ما خیلی این را میبینیم که مثلا ایشون کمک میکنه به فقرا، با اینکه رفیق قدیمیش که محمد سیبیل هست، مثلا آدم اهل باده و بادخاری هست، ولی این به خاطر بُعد انسانیش که خب دین به این توجه داره، ما در رفتار عبدالرحیم این را میبینیم. یا گرایش های دینی اخلاقی اون سرگرد کیمیان هست. و میتونیم موارد دیگری را هم رصد کنیم، مثل رفتار گودرز در مسئله محرم و نامحرم که بُعد فقهی دین را هم فقهی اخلاقی دین را هم شامل میشه. بنابراین مجموعه ای از این نشانه ها در این رمان اولا نشون میده نیویسن مثلا هیچ شعاری درباره دین و دین ورزی این افراد نمیده. یا حالا اگر از این داستان، چون که داستان ما دو تا داستان میبینیم، یا حداقل دو تا داستان به صورت موازی روایت میشه، که همون رفتن فریده به حج و اینا مجموعه ای از مسائل دینی است که در این رمان ما میتونیم رصد کنیم.
یک اثر دراماتیکی است که ما با یک قصه مواجه هستیم که توش قصه ای که برای ما اون اوج فرودهای لازم و داره، افرادی درگیر هستن، خب بار عاطفی در داستان خب بالاست، مخصوصا در بخش های پایانیش. من وقتی از بخش از انتهای رمان داشتم به رمان نگاه میکردم، دیدم که در انتهای رمان بیشتر اون مسئله فردیت و که در قالب عواطف شخصی است خیلی نمود داره، تا اینکه اون آرمان هایی که در بخش های اولیه اثر، در بخش های اول میانی اثر پر رنگ است. در بخش پایانی چیزی که برای حسی که خواننده رو درگیر میکنه، این به نوعی میشه گفتش که اون جوانمردی بگیم چی بگیم، چیزی که گودرز در از خودش بروز میده، یعنی عشقی که من یاد چیز افتادم، تشکل افتادم، مثل تشکل، یعنی اون عشق رو در سینه خودش نگه میداره تا دقیقه 90 و این به نظر من خودش اصلا یک بار داستانی خیلی قوی داره. حتی به این خیلی به این شکل پرداخته نشده، ولی اینم نشون میده، یعنی داستان در ولوی داستان نگیم خانوادگی، ولی روابط انسانی که خیلی با آرمانهای اجتماعی ارتباط مستقیمی نداره، اینم خب در اثر پررنگ است. بس بنابراین ما رمانی داریم که طیف دیگه ای از خوانندگان را هم شامل میشه، خوانندگانی که به این نوع آثار علایقی نشون میدن، چون معمولا داستانهایی که با موضوع انقلاب هست یه جور مخاطبای خاص خودشون هم دارن، یعنی کسایی که علاقمندن به تاریخ معاصر میان این آثار رو میخونند و دوست دارن که در قالب قصه با رویدادهای معاصری یه مقدار بیشتر آشنا بشن. ولی اینجا یه داستان دیگه هم هست که اون داستان دومی هم من فکر میکنم که بخش وسیعی از مخاطبان رو میتونه راضی نگه داره و اونم الحق خوب ساخته و پرداخته شده. البته من جزئیاتی در از انتقاداتی بهش دارم که در بخش دوم صحبت میکنیم، این که آیا اون قصه دومی که اومده به قصه اول الحاق شده، یعنی اومده به نوعی پوشش ساختاری میخواد به کار بده، آیا تونسته در بیاد یا نه؟ چون بخش اول اون بخش مضمونی کار است، یعنی خیلی حرف و حدیث توی اون قصه انقلاب هست، نویسنده اومده بخش ساختاری کار رو، چیزی که خواسته به کار فرم بده، اون فرم رو در قالب قصه دوم بهش اضافه کرده. یعنی میخوام بگم یه داستان دو شقه ای هستش. در وهله اول، در روایت اول، ما یک زندگی مبارزاتی داریم که به هر حال اون افتخیزهای مبارزه در اون ایام رو برای ما روایت میکنه. در قصه دوم که میاد به نوعی پوششی قصه اول است، اینجا یه مقدار تمایل نویسنده به فرم بیشتر شده، یعنی اومده سعی کرده با بهره‌گیری از فرمای به هر حال روایی کار رو از حالت یک نواختی خارج کنه و یه مقدار تنوعی به کار بده. حالا خب این تنوع ایجاد شده الان، یعنی من وقتی داشتم این کار رو میخوندم، دوباره چون من معمولا کار رو میخونم، سعی میکنم بعدها این پازل ها رو در ذهنم پس و پیش کنم، ببینم مثلا قصه چی هست. چون وقتی بخوای خلاصه از این قصه تعریف کنی، ناخودآگاه مجبوری اون روایت دوم رو تعریف کنی، روایت اون روایت موضوع انقلاب به حاشیه میره. اگر الان هر یک از دوستان اینجا حضور دارم، من بگم این خلاصه این قصه چی بوده، خلاصه داستان همون چیزی است که در روایت دوم اومده، یعنی روایت موضوع عاطفی که هست بین گودرز و این خانم مددی است، ظاهراً دیگه مادر این راوی. یعنی اگر ما بخوایم خلاصه داستان روایتی به این شکل میگیم که مادری داره میره، مادری برایش بسته اومده، این آدم منقلب شده، حالا داره میره حج، ظاهراً حج یا چیدن که این بره از این فضا خارج بشه، و در این حال پسر رفته در گذشته مادره یه کندکاوی کرده، یه چیزایی یادش اومده، فهمیده، بعد دوباره مادره اومده و قصه تموم شده. یعنی اگه بخوام یه ذره باز به گریز به گذشته بزنیم، بگیم این همون خانم است که در از قرار بود اون مبارز انقلابی گودرز ازدواج کنه که مدام اتفاقاتی پیش اومده که به تعویق افتاده و در نهایت این گودرز از خیرش گذشته و به هر حال بعدها در قصه شو می‌نویسه. پس بنابراین در این شکل و قصه دوم بیشتر در ذهن میمونه، یعنی همه ما بیشتر فکر میکنم قصه دومو در از تو ذهن ما میمونه، در حالی که اینجا قصه اصلی قصه گودرز است و سالهای انقلاب و اصلا حوادثی که در تهران نیستش، اصلا چون قصه دوم در تهران است ظاهرا، قصه اول در نیشابور است، سبزوار استش و اون شهرکی که استش. پس بنابراین من میگم اینجا سختی کار همینه، یعنی اینکه آیا نویسنده دو تا قصه رو که خواسته در کنار هم قرار بده و یک فرم جدیدی به کارش بده، آیا تونسته اتفاق بیفته یا نه. چون من فکر می‌کنم که اینجا یه مقدار میشه به آقای کیقوبادی خورده گرفت، اونم اینه که ترکیب این دو تا قصه، اینکه این دو تا قصه در دل هم بشینن و در نهایت ما یک قصه یک دستی ازش در از بخونیم، یه مقدار من فکر می‌کنم که خواننده رو، ذهن خواننده رو دچار چالش میکنه و اون این اتفاق به راحتی نمیفته.
قبل از انقلاب ما میبینیم، در این رمانو میگم، 7-8 نفر قربانی میشن، خون چند نفری ریخته میشه، از جمله آنها خون اون شهید برقامدی، ولی از همه مهمتر اون قربانی شدن سرگرد کیمیان هست که به نظر من اگر کاری که سرگرد کیمیان میکنه در این رمان برای انقلاب از آسد باقر و گودرز بیشتر نباشه کمتر نیست. ولی اون تراژدی و اون نحوه کشته شدن و اون ماجرایی که بعد از انقلاب براش پیش میاد به نظر من یکی از برجسته‌ترین کانون این رمان هست که جناب سرگرد کیمیان قبلا جلوی کشته شدن مثلا انقلابیون را، یعنی یه آدم انقلابی هست با انقلابیون همکاری میکنه، بعد از انقلاب ظاهر قضیه اینه که خب باید اون حکمی که قاضی صادر میکنه حکم ظاهراً درسته، ولی اصلش اینه که این آدم بیگناهه، یعنی یک فرزند صالحی به اصطلاح در این انقلاب قربان میشه برای این انقلاب. این به نظر من یکی از جاهای زیبای این داستان بود که من لذت بردم. البته نحوه روایتش رو یه مقدار مخصوصا اون آخرش رو خیلی من نپسندیدم، اصلش خوب بود ولی نحوه روایتش رو خیلی من نپسندیدم. البته اینها رو خیلی مسئله خاصی نداره. نکته دیگری که من میخوام درباره این کار بگم که به نظر من خیلی جدی هست، این مسئله فرم رمان هست. نگاه کنید، دو تا داستان به صورت موازی روایت میشه، یکیش خط بسیار پررنگی داره، داستان گودرز و انقلابیون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هست و خیلی هم قشنگه. یه دونه روایت دیگری هست که راوی با شخص اول که پسر فریده هست به نوعی ارتباطی داره با گودرز، این داستان این خط نیست، به صورت نقطه چین داره روایت میشه، به نوعی داستان دوم فدای داستان اول میشه تا اون داستان اول خودش رو به اصطلاح پررنگ کنه. ما داستان را، این رمان را با همین ویژگی هم میخونیم، لذت میبریم، ولی به نظر من ناتمامی رمان در اونجایی است که داستان اصلی، داستانی که با من راوی، یعنی اون داستان دوم بگیم به لحاظ رتبه ای، خیلی در سایه هست، خیلی فدا میشه، خیلی کمرنگ هست. من به نظرم اگر نمونه بارز این نوع روایت و مراکامه در کافکا در ساحل انجام میده، دو تا داستان کاملا مجزا رو شروع میکنه، هر دو رو با قدرت روایت میکنه و خیلی هوشمندانه اینها را به هم گره میزنه و شما وقتی که این دوتا داستان به هم ملحق میشن احساس میکنید که دوتا رودخانه از هزاران کیلومتر اومدن، بعد وقتی که با هم پیوند برقرار میکنن یک سیلی را میفته که خواننده را میخواد در خودش غرق کنه. ولی این داستان البته اینقدر هم چیز نداره، این داستان یک ظرافتی داره با همه اون کاستی که عرض کردم خدمت شما، رابطه‌ای که بین این پسر و مادر هست که من خیلی فکر نمی کنم خوب کاویده شده، ولی آخرش خیلی کمک میکنه برای فهمیدن داستان اول، یا لذت حد اکثری بردن از داستان اول که داستان گودرز هست. گودرز از اول داستان یه دونه روسری خریده، میخواد بره خواستگاری. هر دفعه این روسری رو ما میبینیم، روسری یک نشانه یه خیلی سیالی هست که ما دلمون خواننده میخونیم حسرت این روسری رو، میخونیم این روسری بالاخره چی میشه. هر موقع به یاد این روسری، هر موقع این روسری رو در داستان میبینیم، به اصطلاح اون تأسف عاشقی خودمون را برای گودرز میخوریم. ولی در آخرین سطر این رمان یه اتفاقی میفته که فریده داره از حج بر میگرده و ما میبینیم این روسری رو ایشون بسته از حج موقع برگشتن. من میخوام بگم که اینجاست که اون داستانی که به صورت نقطه چین نقطه چین روایت شده خودشو نجات میده، به نوعی خودشو دم بر، انگار که یک نفر 70 سال کافر باشه، لحظه مرگ بگه لا اله الا الله، یه نوع رستگار میشه. ولی رستگاریش خیلی جذاب نیست. ولی خب من فکر میکنم اگه این جمله نبود، من هیچ موقع آیه کیقوبادی را نمیبخشیدم که اینجا من آخرش هم نوشتم، بذار بخونم براتون. دستهایش را باز کرده است و به سمتم میآید، نزدیکتر که میشود دهنم را دهنم باز میماند، زیر چادر سفیدش روسریی آبی رنگ با گلهای سفید و ریشه های طلایی به سر کرده است. این روسری آبی با ریشه های طلایی، اون گلهای سفید رو ما از اول رمان به نوعی عشق فروخورده ی گودرز میبینیم، ولی وقتی که اینو میخونیم خیالمون راحت میشه و یک نفسی میکشیم و یک دستی، یک کفی برای جناب آقای کیقوبادی میزنیم.
ما در بخش اون زندگی گودرز یک قصه خیلی پرکششی داریم، یعنی قصه گودرز قصه خیلی پرکششی است که واقعا خواننده رو جذب میکنه. خواننده دوست داره که این قصه رو ادامه بده، حالا هر چند صفحه شده، اینجا 400 صفحه است، میتونه است یه دو برابرم بشه، ادامه بده. چون قصه ای که گودرز داره قصه جذابیه، یعنی بار دراماتیکی اونجا خیلی بالاست. ولی بار اون قصه دومی که آقای دیزگاه باز اشاره کردن که اومده به قصه داستان با اون شروع میشه دیگه، وقت داستان با هر جای شروع بشه طبعا اون تو اولویت بخوای نخوای ذهن رو درگیر میکنه. شروع و پایان قصه با راوی است، راوی که در زمانه امروز اکنون زندگی میکنه، موبایل داره، به هر حال زندگی امروز دیگه، زندگی امروزی است. شروع و پایان اینجاست، فقط اون داستان اصلی به صورت فلاش بک است، یعنی داستانی که ما رو درگیر میکنه اصلا جز نقطه استقل داستان هست، خب در گذشته اتفاق افتاده. داستان خیلی جذابی هم هست، یعنی روایت خیلی خوبی داره، شخصیت پردازیاش خوبه، یعنی همه چی. من فکر میکنم که داستان گودرز یک داستان بی عیب و نقصیه، ولی داستان دوم اینو یه مقدار میاد یه خدشه وارد میکنه، اونم اینه که در وهله اول باورپذیری داستان رو یه مقدار کمرنگ میکنه. اونجاست که پیدا کردن اون پیرمرد، یعنی پیدا کردن گودرز که در قالب یک پیرمرد است و در قهوه خانه کار میکنه، من فکر کردم که احساس خواننده در اصل نویسنده نمیدونم اگه راهکار دیگه هم میتونست انتخاب کنه که از یک شیوه دیگه استفاده کنه، این شیوه رو انتخاب کرده. یعنی این آدم یه پسر جوونی است، با دوستاش میره قهوه خونه، به صورت اتفاقی اونجا آشنا میشه. آدم یاد فیلم فارسیای قبل از انقلاب میفته که مثلا طرف خیلی اتفاقی اون حیاتی ترین در از اتفاق زندگیش رو به صورت خیلی اتفاقی پیدا میکنه، یعنی میره به یک قهوه خونه، اونم از سر بیکاری قهوه خونه بسته است، طرف میگه دیر وقته، بلند میشن با رفقاش میگه قهوه خونه دیگه، یه قهوه خونه دیگه میرن، اونجاست که دیگه پیرمرده رو میبینه و به نوعی شیفته پیرمرده میشه. و برای من جالب بود که در دو سه پاراگراف بعدی از پیرمرد به نام آقا خطاب میکنه، یعنی میگه آقا نبود. آقا یه اصطلاحی است که در ادبیات امروز خیلی خواه نخواه قداست پیدا کرده است، یعنی آقا را ما معمولا به هر شخصیتی نمیگیم شخصیت های داستان. اینجا این آقا البته در داستان گودرز هم هستش، اونجا به آسید باقر میگن آقا، اونجا اون آقا خطاب میشه. اینجا این شخصیت دوم یعنی پیرمردی که هم گودرز هست، یک قهوه‌چی هست، خیلی هم آدم حرف نمیزنه که ما بگیم با حرفاش اینا رو شیفته خودش کرد یا رفتار خاصی هم از خودش بروز نمیده، فقط اینا دارن شعر میخونن، قلیان میکشن شعر میخونن و این پیرمرد میاد بغل اینا میشین، خودشون میام میاد بیا بشین بغل ما، میاد بغل اینا، بعد یه جا به نظر شعر میخونه ظاهرا، درسته؟ یه شعر نمیخونه، یه شعر هم اون میخونه. بعد در بخش دوم داستان میخوام علت معلولیت ها رو خدمتتون بگم، وقتی داستان به این سمت میاد که پسره با خوندن این برگه های زرد رنگی که پاکت زردی که اومده به نوعی به هم فرو به هم میریزه، شخص تعادل میگن روانش رو به هم میریزه، بنده خدا قاطی میکنه، میگه درد من دست آقاست، باید آقا رو پیدا کنم ببینم چی کار میشه کرد، یعنی مادرم به من حالا یا نارو زده یا حالا به حال خیلی چیزا رو به من نگفت، به من قایم کرده، واقعیت رو به من نگفته، الان جا دیگه منجی من آقاست، میره آقا رو پیدا کنه، درسته؟ آقا کسی هست، همون قهوه‌چی هست، یعنی پیرمردی که برای من خب جای سوال بوده اینکه آیا آدم با یه دیدار و دو دیدار با یک شخصیتی میتونه چنان شیفته کسی بشه که احساس کنه که چنان پیچیده در این گره های زندگیش دست کسی باز میشه. و بعد چون ما از اون خیلی هم آخه از شخصیت گودرز چی میگن کراماتی ندیدیم، یعنی اون کرامات خاصی که از این آدم ما ببینیم بعد بگیم که این آدم حالا گشایشگر هست، به هر حال چی میگن ناخوانده میتونه مثلا درد ما رو بفهمه یا مثلا خیلی چیزای دیگه. پس بنابراین خود شخصیت پیرمرد در اینجا وقتی با این تصور از ناحیه راوی مورد خطاب قرار میگیره، یه مقدار میگم به داستان قطعه وارد میکنه، اینمونه که خب باز اینجا علتاش چیه، چون ما معمولا خانه‌ها دنبال اون ریشه ها هستیم دیگه، ریشه این علایق، این که یهو این راوی احساس کرده که اون ناجی این است، یک جور ناجی حالت منجی ناجی پیش میاد دیگه، اینکه اون میتونه تنها گره های زندگی اینو در یک شهر مثلا حالا 15 میلیونی بگیم 17 میلیونی بگیم تهران 17 میلیون 15 میلیون فقط اون آقا باز میکنه، یه مقدار این من فکر میکنم که به اون باورپذیری داستان خدشه وارد میکنه. بعد قصه بعدی اینی که حالا پیدا کردن این آدم هست، یعنی وقتی پیدا میکنه همین آقای گودرز رو میره، قصه دقیقا به نوعی سامان پیدا میکنه، یعنی سامان یافتن قصه به این شکلی که وقتی از زبان دختر میفهمه که این همون گودرز هست، دیگه خواننده نفس راحتی میکشه که قصه همین هست. ولی من فکر میکنم که آقای دیزگان به درستی اشاره کردن، یعنی به همون میزان که انرژی گذاشته شده سر قصه اول، اگر مثلا به همین قصه هم به همون میزان انرژی صرف میشد، طبعا دو تا قصه میتونستن مکمل هم باشن، در حالی که میگم بخشی از اون بار دراماتیک داستان تو بخش دوم است دیگه، بخش دوم هم جزء الزامات داستان، چون داستان اینو طلبیده دیگه، وقتی میگم شروع و پایان داستان به این شکل هستش، خب طبعا انتظار ما همین است که به این پرسش‌های ذهنی خواننده پاسخ داده بشه.